بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. شیخ یه اشکالی بر حرکت جوهری کرده بودن که خلاصه اون اشکال این بود که اگر چنانچه حرکت در جوهر واقع بشه، ما سوال میکنیم که آیا این جوهر در طول حرکت، در زمان حرکت، آیا تغییر پیدا میکنه یا تغییر پیدا نمیکنه؟ اگر تغییر پیدا نمیکنه که پس حرکت در جوهر واقع نشده، بلکه یه استحاله‌ای که عبارت باشه از حرکت کیفی، یه حرکتی در کیفیت اون جوهر واقع شده و صورت گرفته. و اگر چنانچه جوهر تغییر میکنه، یعنی دیگه باقی نیست، اون جوهر دیگه موجود نیست، برخلاف صورت اول که میگفتیم تغییر نمیکنه و خود اون جوهر باقیه و موجوده، اگر اون جوهر تغییر میکنه و باقی و موجود نیست، پس بنابراین یه جوهر دیگری حادث شده. و چون حرکت مقداره و مقدار قبول قسمت میکنه بی نهایت الی ما لا نهایت له، ما بین این دوتا جوهر میتونیم یک جواهر غیر متناهیهی در نظر بگیریم. و چون در اینجا موضوع باقی وجود نداره، تا اینکه بگیم این جواهر غیر متناهیه که در نظر میگیریم برای او بالقوه هست، لذا باید همه این جواهر غیر متناهیه بالفعل، همه این جواهر غیر متناهیه بالفعل موجود باشن در خارج و محصور باشن بین این دوتا حاصلی که همین دوتا جوهر باشه که ما میانشون جواهر غیر متناهیه در نظر گرفتیم. و حصر غیر متناهی بین حاصلین ممتنع است و محال. این اشکالی بود که شیخ بر حرکت جوهری وارد فرموده بودند. صدر المتعلهین قدس سرو دو تا جواب میدن از این اشکال. بنابر جواب اول، دیگه موضوع باقی در حرکت جوهری لازم نیست، ولیکن در جواب دوم ایشان ملتزم میشن به موضوع باقی در حرکت جوهری. پس بنابراین در جواب اول ایشون اصلا ملتزم نمیشن که حرکت جوهری موضوع باقی میخواد. چرا؟ چون در حرکت جوهری حرکت و متحرک یکیه، هم حرکت جوهره هم متحرک جوهره، یعنی در حرکت جوهری جوهر حرکت میکنه برای خودش، برخلاف حرکت در اعراض که حرکت برای موضوعشون هستن. اما حرکت جوهری جوهر حرکت میکنه برای خودش، جوهر هم حرکت هم متحرک، و موضوع باقی لازم نیست در حرکت جوهری. خب حالا این جواب اولی که بنابر این جواب اول دیگه موضوع باقی در حرکت جوهری لازم نیست و ایشان ملتزم نمیشن به موضوع باقی در حرکت جوهری، بیانش اینه و توضیحش اینه. ایشان میفرمایند که شیخ در این اشکال بین دو چیز خلط فرموده، بین ماهیت و وجود، یعنی ماهیت رو به جای وجود گرفته، و همچنین بین ما بالقوه و ما بالفعل. ما بالقوه رو ما بالفعل گرفته، ماهیت رو وجود گرفته، ما بالقوه رو ما بالفعل گرفته. ماهیتی که انتزاع میشه در حرکت جوهری، این رو به جای وجود حرکت گرفته، و انواع غیر متناهی بالقوه‌ای که در حرکت هست، اینا رو بالفعل گرفته. بنابراین اشکال شیخ مغالطه هست، از باب خلط بین ماهیت و وجود و اخذ ما بالقوه به جای ما بالفعل، چون مغالطه انواعی داره. چطور این مغالطه در اشکال شیخ صورت گرفته؟ ایشون میفرمایند که این که شیخ میفرمایند در حرکت در جوهر ما سوال میکنیم که آیا وجود جوهر در طول حرکت، در زمان حرکت باقیه یا باقی نیست، ما از شیخ سوال میکنیم که مقصودتون از این وجود جوهر کدام وجوده؟ آیا مقصودتون از وجود جوهر وجود شخص جوهره، وجود شخصی جوهره، وجود این جوهر مشخصی که درش حرکت واقع میشه؟ یه جوهری رو در نظر بگیرید، یه شخص جوهر، مثلا انسان از باب مثال. آیا شیخ سوالشون درباره وجود شخص این جوهره که میخوان ببینن در طول حرکت و در زمان حرکت جوهری باقی میمونه یا نه؟ اگر این ما میگیم بله باقی، و اگر مرادشون از این که میگن آیا وجود جوهر باقیه یا نه، وجود مخصوص جوهر به یه ماهیت خاص و به یه نوع خاص، وجود محدود جوهر به یک ماهیت خاص و نوع خاص، اینو میخوان بگن. مثلا ببینید همین انسانی که مثال زدیم، خب این انسان در حرکت جوهری مراحلی رو طی میکنه، از نطفگی تا علقگی و مزغگی و مراحل بعدی تا میرسه به صورت انسانی. خب اگر شیخ میگه که این جوهر وجودش در زمان حرکت آیا باقیه یا نه، وجود شخص این جوهر رو میگیره که از مرحله نطفگی شروع میکنه تا میرسه به مرحله انسانی، اگر این رو میگه بله باقی. اگر نه، وجود محدود به یه مرتبه خاص و ماهیت خاص رو میگه، مثلا وجود محدود به ماهیت نطفگی، به نوع نطفگی، یا وجود محدود به ماهیت علقگی، نوع علقگی، اگه این رو میگه نه این باقی نیست، این باقی نمیمونه. اگر وجود شخص جوهری رو که درش حرکت واقع میشه این رو میگه باقیه در زمان حرکت، بله باقیه، ولیکن اشتداد و تضعف پیدا میکنه، استکمال و تنقص پیدا میکنه. البته ایشون حرکت رو لزوماً استکمالی میدونن و اشتدادی میدونن. بله وجود شخص جوهر، این جوهر انسانی که از نطفگی حرکت میکنه تا مرحله انسان شدن، این وجود شخص این جوهر، وجود شخصی این جوهر، این باقیه، ولیکن استکمال پیدا میکنه، هی کامل میشه. و اگر نه، میخواد وجود محدود به یک مرتبه خاص، به یک نوع خاص، به یک محدود خاص رو بپرسه که باقیه یا نه. مثلا وجود همین جوهر محدود به نوع نطفه بودن، ماهیت نطفه بودن، مرتبه نطفگی، اگر این رو میخوان بگن نه این باقی نیست. چرا؟ به خاطر این که اون وجود شخص جوهری که حرکت میکنه، حرکت درش واقع میشه، او در هر آنی و در هر لحظه‌ای و در هر مرتبه‌ای از آنات مفروضه زمان حرکت و از مراحل حرکت و مراتب حرکت یه ماهیت مخصوصی و یه نوع خاصی ازش انتظار میشه و لازمم نمیاد که این انواع بالفعل باشن همه، تا اینکه حصر غیر متناهی بین حاصلین لازم بیاد، چون این انواع غیر متناهی هست به خاطر اینکه حرکت مقداره، کم متصله و هر مقداری قابل تقسیم به غیر متناهی است. نه لازم نمیاد این انواع، این ماهیات، اینها انواع غیر متناهی بالفعلی باشن در خارج، نه اینا بالقوه هستن. البته بالقوة القریبة من الفعل، بالقوهی که هی به فعلیت در میان در خارج. و صدر المتعلین می فرماین در این معنا هم هیچ تفاوتی میان تکون که اصطلاح برای حرکت جوهری است و استحاله که اصطلاح برای حرکت کیفی است و نمو که اصطلاح برای حرکت کمی است، هیچ تفاوتی در این مطلبی که گفتیم و در این جوابی که دادیم و در این توضیحی که برای این جواب داده شد، هیچ تفاوتی میان اینها نیست. در مورد استحاله یه وجود شخصی کیفه که در هر آنی یه نوعی از کیف ازش انتظار میشه و براش حاصله و براش ثابته و براش حمل میشه، در حرکت کمی یک وجود شخصی کم هست که در هر آنی یه ماهیتی از کم، نوعی از کم براش حاصل میشه و در حرکت جوهری هم همینجوریه، شخص از جوهر هست که در هر آنی یک ماهیت ذاتیه، صفت ذاتیه، یعنی ماهیت جوهریه، یه نوع جوهری براش حاصل میشه، ازش انتظام میشه، براش حمل میشه و در هر سه موردم این انواع غیر متناهی بالقوه هستن نه بالفعل. غیر متناهی بالقوه هستن، چرا؟ چون حرکت مقداره و مقدار قابل قسمت الی ما لا نهایت له است. در هیچ کدام از این سه تفاوتی در این مطلبی که گفتیم بینشون نیست. چرا؟ چون در همه موارد وجود اصل و ماهیت تبعه، بنابر اصالت وجود. این فرقی نمی کنه که وجود جوهر باشه، وجود کم باشه، وجود کیف باشه، در همه موارد در همه جا اصالت و واقعیت از آن وجوده و ماهیت تابع وجوده و امریس انتظائی، امریس اعتباری و تحققش در خارج به تبع وجود و به واسطه وجوده و بالعرض. این جواب اول. نه دیگه، نه دیگه، خب این خودش حرکت میکنه، این خودش حرکت میکنه، میدونم این به خاطر اون اتصالی که داره وحدت داره، یه وحدت ضعیفی، یه وجود ضعیفی، والا بقا نداره دیگه، این باقی نیست، این متدرجه، توجه میفرمایید؟ لذا دیگه موضوع باقی نیست دیگه، این موضوع باقی اینه که در هر مرتبه ای از مراتب حرکت، در هر مرحله ای از مراحل حرکت یه موضوع ثابت داشته باشیم. توجه میکنید؟ مثلا کم یا کیف که متحرک و موضوع که همون جوهر باشه و جسم باشه، او هست و در هر آنی یک نوعی از کم، همین کمی که درش حرکت هست، یه نوعی از کیف براش ثابته، ولی اینجا دیگه اونجور موضوع باقی تصور نمیشه. این جواب اول. جواب دومی که صدر المتعلهین میدن که دیگه بناد بر این جواب ملتزم میشن به موضوع باقی در حرکت جوهری، مانند حرکت در اعراض، همونطور که در حرکت در عرض موضوع باقی هست، و اون اینه که ایشون به شیخ میفرمان شما موضوع باقی میخواید در حرکت جوهری. موضوع باقی عبارت است از هیولا با صورت ما و کیف ما و کم ما، کیفیت ما و کمیت ما. هیولای اولا با صورت ما، با صورتی از صور، و کیفیت ما، کیفیتی از کیفیات، و کمیت ما، کمیتی از کمیات، مقداری از مقادیر. این موضوع باقیه که در حرکت جوهری در هر آنی و لحظه‌ای طبیعتی و صورتی، صورت نوعیه‌ای براش ثابته، چون حرکت در جوهر یعنی حرکت در طبایع اجسام، در صور نوعیه اجسام. این موضوع باقی. دلیلش اینه که ایشان می‌فرمایند که مگر شمای شیخ و مشائین خودتون در تلازم میان هیولای اولا و صورت جسمیه، در تلازم میان هیولا و صورت، مگر نمیگین که هر کدام از هیولا و صورت محتاج دیگری است، منتها علی وجه غیر دائر، چون جهات احتیاج فرق میکنه، لذا دور لازم نمیاد. شما اینجوری میگید، میگید که هیولا در وجودش و وحدتش که وجود و وحدت مساوی همن، احتیاج داره به صورت. صورت در تشخصش که مراد از تشخص اماره تشخصه، یعنی در قبول اعراض از قبیل شکل، لذا بعضی وقتا میگن تشخص یعنی تشکل، یعنی صورت احتیاج داره به ماده که براش قبول شکل بکنه، یا اعراض دیگر. مراد از تشخص وجود نیست، چون اگه اینجوری باشه که دور لازم میاد، چون در حکمت متعالیه تشخص رو به وجود میدونن صدر المتعالی، اما این عوارض رو، امارات و کواشف و علائم، علامات تشخص میدونن. مراد از تشخص در اینجا اماره تشخصه، مثل تشکل، مثل شکل. صورت هم در تشخصش یعنی در تشکلش احتیاج داره به هیولا. اون وقت بعد شما میگید، شمای شیخ، شمای مشایی، که هیولا در وجودش و وحدتش احتیاج داره به صورت و ما، صورت عامه، نه صورت معین، یعنی واحد بالعموم از صورت، نه واحد بالخصوص و معین از صورت، نه به یک صورت معین مشخص، به یه واحد بالعموم. در وجودش احتیاج داره به واحد بالعمومی که صورت و ما باشه، صورت و منصد، به یه صورت. هیولا احتیاج داره به یه صورتی که زیر خیمه این صورت تحقق پیدا بکنه، وجود پیدا بکنه. وقت اگر از شما بپرسن که آخه علت باید اقوا باشه از معلول، و چطور در اینجا علت وجود و وحدت هیولا که هیولا واحد شخصی است، چطور واحد بالعموم باشه و حال اون که وجود واحد بالعموم ضعیفتر از وجود واحد شخصی است و حال اون که علت باید اقوا از معلول باشه، شما میگید که علت وجود هیولا و وحدت هیولا یه واحد شخصی و بالعددی هست که موجود مفارق باشه، منتها به مشارکت صورت و ما یه صورتی و شرکت در علیت خفیف المعونه است، خرجش کمه، لذا اشکالی نداره با اینکه واحد بالعموم ضعیفتر از واحد شخصی است، اما چون صحبت شرکت و مشارکت در علیت اشکالی نداره در اینجا، این لطمه ای وارد نمی کنه به اون قاعده ای که علت باید اقوا از معلول باشه. چرا؟ چون علت در اینجا واحد بالعدد و واحد شخصی است که موجود مفارق باشه، یه موجود مجرد، منتها موجود مجرد با یه صورتی وجود هیولا رو به اذن الله تعالی ایجاد میکنه. خب شما مگه اینجوری نمیگید؟ پس بنابراین صورت ما که واحد بالعمومه شد علت وجود و وحدت هیولا، البته از باب مشارکت، و از اون طرفم صورت معین و مشخص احتیاج داره به هیولا در تشخصش، یعنی در اماره تشخص، در تشکلش، در این که هیولا براش قبول عوارض بکنه مانند شکل. خب شما اینجوری میگید و ضمناً خب شما مگه اینجوری نمیگید؟ خب حالا وقتی که در اصل جسم که مرکب است از هیولا و صورت جسمیه، هیولای اولا و صورت جسمیه، شما اینجوری قائلید، خب همین جسم ماده و هیولای ثانیه است برای طبیعت، برای صورت نوعیه. خب این همین مطلبی که شما در اصل جسم میگید در مورد حرکت جوهری هم که حرکت در طبیعت و صورت نوعیه باشه، همین رو میشه گفت. یعنی بگیم که طبیعت ما این علت وحدت و وجود این ماده ثانیه هست، هیولای ثانیه که همین جسم باشه، و این جسم یعنی همین ماده ثانیه و هیولای ثانیه این موضوع باقی باشه، این وحدتش با همون طبیعت ما با صورتی از صور نوعیه که در حرکت جوهری پیدا میشن این حفظ میشه و این موضوع باقی است. پس بنابراین موضوع باقی هیولاست با صورت ما، جسم است با صورت ما، چون هیولا که میگیم یعنی هیولای ثانیه دیگه، ماده ثانیه با صورت ما، این موضوع باقیه که در همه مراحل حرکت و در طول زمان حرکت هست و ایشون می‌فرمایند که با همین مطلب مشکل بقاء موضوع در حرکت کمیه هم حل میشه و رفع میشه، چون آخه مشکل بقاء موضوع در حرکت کمیه هم هست. در حرکت کمیه که مقدار جسم تغییر پیدا میکنه، اونجا هم همین مشکل هست که موضوع باقی چی از اول تا آخر حرکت، چون جسم دائما در حال تغییر و تبدیله. اونجا هم گفته میشه که موضوع باقی عبارت است از همین هیولا با صورت ما و کم ما، کمیت ما، کمیتی از کمیات. به این صورت مشکل موضوع باقی در حرکت کمیه هم رفع میشه و حل میشه، که همین مشکل باعث شده که شیخ الاشراق اصلا حرکت کمی رو انکار بکنه و شیخ هم در بیان موضوع باقی در حرکت کمیه عاجز شده از موارد عجز ابن سینا. یکی همین بیان موضوع باقی است در حرکت کمیه که حالا مطلب ادامه داره. بله، نه، شیخ الاشراق انکار کرد، ابن سینا عاجز مونده از انکار نکرده، ولی در جواب بهمنیار از بیان موضوع باقی در حرکت کمیه عاجز شده. بله، خب بله، یعنی در حقیقت این جواب دوم مثلا یه جورایی میشه جواب نقضی، مثلا به الا جواب حلی همون جواب اول. فعقولو، ایشون نسبت به اشکال شیخ میفرمایند فیه تحکمون و مغالطتون نشأت من الخلط بین الماهیت والوجود والاشتباه فی اخذ ما بالقوه مکان ما بالفعل. در این اشکال شیخ تحکم است، یعنی دعوای بلا دلیل که فرمود در جوهر جسمانی خلاصه حرکت صحیح نیست و فرض نمیشه و جایز نیست، و مغالطه ای هست که ناشی میشه از خلط بین ماهیت و وجود و اشتباه در اخذ ما بالقوه به جای ما بالفعل. اون انواع غیر متناهی بالقوه رو اینا رو بالفعل گرفته و عرض میکنم بین ماهیت اون جوهری که حرکت میکنه و وجودش بین اینا قاطی کرده شیخ. چطور؟ توضیحش اینه: فان قولهم اما ان یبقى نوعه فی وسط الاشتداد. به خاطر اینکه قول مشائین از جمله شیخ که سوال کردن که آیا نوع جوهر، این نوع جوهر، این نوع انسان، این نوع جوهری که انسان باشه که شما میگید حرکت میکنه، آیا در وسط اشتداد و حرکت استکمالیش آیا باقی میمونه یا نمیمونه؟ ما ازشون اینجوری سوال میکنیم: ان اريد به بقائه وجوده به شخص فنختار انه باق على الوجه الذي مر. ما میگیم اگر مقصود شیخ از بقای این نوع جوهر مثل انسان وجود شخص این نوع جوهریه که انسان باشه، که شخص این جوهر از اول تا آخر باقیه، بالاخره این یه انسانیه که این مراحل رو طی میکنه، نطفه و علقه و مضغه و تا متولد میشه میشه انسان، چون در حرکت اتصال، اتصال مسابقه با وحدت شخصیه است. اگر مراد شخص خلاصه این نوع جوهر، وجود شخص این نوع جوهر فنختار و انهو باقی، بله ما جوابمون اینه، اختیار میکنیم که این باقیه، منتها علل وجه لذی مره، بر وجهی که در فنقولوی صفحه قبل گذشت، یعنی بعد از اون سه مقدمه، بعد از اون سه اصل و سه حکمی که ایشون برای برهانشون بیان کردن، به اون صورت باقی میمونه. که یعنی اون وجود، عرض میکنم که اصل در خارج و در هر مرحله‌ای، در هر آنی، خلاصه یه ماهیتی، یه صفت ذاتیه که ماهیت باشه، یه نوع جوهر ازش انتظار میشه، مثل نطفگی، علقگی، مزغگی. چرا میگیم باقیه به جوری که در برهان گذشت؟ لأن الوجود المتصل التدریجی الواحده امر واحد زمانی و الاشتداد و کمالیت فی ذلک الوجود و تضعف به خلافها. به خاطر ای که وجود متصل تدریجی واحد این امر واحد زمانیه، این شخص واحدی از وجود هست که منتها در محدوده زمان، در افق زمان وجود پیدا میکنه و اشتدادم عبارت هست از کمالی که در اون وجود پیدا میشه، اشتداد یعنی حرکت، و تضعفم به خلاف، عرض میکنم این کمالیت هست. اگر تضعف پیدا بکنه یعنی خلاصه کمالش ازش گرفته میشه، برخلاف این کمال پیدا کردن اون وجوده. و این اورید بهی، پس هم وجوده باقی منتهای کامل میشه. و این اورید بهی ان المعنى النوعی الذی قد کان منتزعا من وجوده اولا قد بقی وجوده الخاص بهی عندما کان بالفعل به صفت المذکورت التي له فی ذاتهی فنختار انه غیر باغ به تلک الصفه. و اگر اراده بشه از اینکه آیا نوع جوهر باقیه یا نه، این که معنای نوعی که انتظار میشد از وجود این نوع جوهر اول، مثل نطفه، معنای نوعی مثل نطفگی، مثل ماهیت نطفه، نوع نطفه، این قد بقیه وجوده الخاص بهی، این باقی مونده وجود محدود و خاص به این معنای نوعی، به این نطفگی، وجود محدود این جوهر که محدود به این ماهیت نطفگی بوده، اون را ما خواهیم بگین باقیه. اندما کان بالفعل به صفت المذکورت التی له فی ذاته، هنگامی که بالفعل بود در همین صفتی که ذکر شد، یعنی همین معنای نوعی که انتظار شده از وجودش اولا، التی له فی ذاتهی، که این صفت، عرض میکنم، برای اون نوع جوهر صفت ذاتی مأخوذ در ذاتشه، نوع براش، ماهیت براش، اینو میخوایم بگین باقیه. فنختار انه غیر باق به تلک الصفه، ما جواب اینه که نه، این نوع جوهر باقی نیست به این صفت ذاتی، یعنی به این صفت نطفگی که یه وقتی اون اول بالفعل خلاصه این صفت رو داشت، این صفت نطفگی رو داشت وقتی در مرحله نطفگی بود، نه این باقی نمود. ولا یلزم منه حدوث و جوهر آخره ای وجوده، بل حدوث و صفت اخرى ذاتیت لهو بالقوت القریبت من الفعل، و لازم نمیاد از این غیر باقی موندن، غیر باقی بودن که میگیم اون وجود محدود به نطفگی باقی نیست، لازم نمیاد ازش که یک جوهر دیگری حادث بشه، ای وجود او، یعنی اون جوهر اصلا از بین بره، اون شخص جوهر و یه جوهر دیگه اصلا به وجود بیاد که دیگه اون شخص اصلا منتفی شد دیگه، اون انسان دیگه از بین رفت. نه اینجوری نیست، بل حدوث و صفت اخرى ذاتیت له، بلکه یه صفت دیگری مثل علقگی که اونم ذاتیه براش، اونم نوعه، اونم ماهیت اون پیدا میشه براش، حادث میشه برای همین نوع جوهر، اونم بالقوت القریبت من الفعل، بالقوه، اول بالقوه منتها بالقوهی که به زودی و در همون نزدیکی بالفعل میشه باز براش، که این اشاره است به این که این انواع غیر متناهی که بین هر دو مرحله و دو مرتبه میشه تصور که اینا بالقوه است، بالقوه است که هی به فعلیت در میاد، نه اینکه بالفعل باشه در خارج تا اینکه حصر غیر متناهی بین حاصرین لازم بیاد. و ذالک لعجل کمالیته او تنقص الوجودیین، و ذالک یعنی این حدوث صفت دیگر هم که ذاتیه براش و بالقوت القریبت من الفعل براش، اینم به خاطر کمالیت و تنقص وجودیه که این نوع جوهر پیدا میکنه، چون وجودش ای داره کامل میشه، یه صفت دیگری، یه نوع دیگری، یه ماهیت دیگری براش خلاصه پیدا میشه و ازش انتظار میشه. فلا محالته یتبدل علیه صفات ذاتیت جوهریت، پس ضرورتا تبدل پیدا میکنه بر همین نوع جوهر مثل انسان صفات ذاتیه جوهریه، یه انواعی و ماهیاتی منتها اینا بالقوان، ولا یلزم و ولا یلزم منه وجود و انواع بلا نهایت بالفعل، و لازمم نمیاد از این تبدل صفات ذاتیه جوهریه بر این نوع جوهر وجود انواع غیر متناهی بالفعل از جوهر که در خارج اینا باشن و محصور بین حاصرین باشن، بل هناک وجود واحد شخصی متصل له حدود غیر متناهیت بالقوه به حسب آنات مفروضت فی زمانه، بل هناک، بلکه در مورد این نوع جوهری که حرکت میکنه یه وجود واحد شخصی جوهر هست که متصلم هست، وجودش تدریجی اتصال داره، قطع نمیشه در خارج، لهو حدود غیر متناهیت بالقوه، این وجود واحد شخصی اجزاء غیر متناهی بالقوه داره، مثل نطفگی و نمیدونم علقگی که باز بین این دوتا میشه باز غیر متناهی حدود و اجزاء و مراتب فرض کرد، بر حسب آناتی که فرض میشه در زمان حرکت، که این آنات هم غیر متناهیه و این آنات هم بالفعل نیست در زمان، اینجوری نیستش که در خارج باشه بالفعل باشه، اینا همه در ذهن و مفروضه. ففیه وجود و انواع بلا نهایت بالقوت والمعنا لا بالفعل والوجود، پس بنابراین در این نوع جوهری که حرکت میکنه مثل انسان انواع غیر متناهیهی و ماهیات غیر متناهیهی از جوهر پیدا میشه، اما بالقوت والمعنا، بالقوه، بالمعنا یعنی ماهیتشون که امر اعتباریه و تو ذهنه، نه بالفعل والوجود، لا بالفعل والوجود. این همین جاست که بین بالقوه و بالفعل و بین معنا و وجود که معنا همون ماهیت خلط شده و شیخ خلط کرده، ولا فرق بین حصول الاشتداد الکیفی المسمى بالاستحاله والکمی المسمى بالنمو و بین حصول الاشتداد الجوهری المسمى بالتکون فی کون کل منهما استکمالا تدریجیا و حرکتا کمالیتا فی نحو وجود شیء، سوا ان کان ما فیه الحرکتو کمن او کیفن او جوهرن، هیچ فرقی هم نیست بین حصول حرکت کیفی که اسمش استحاله است و کمی که اسمش نموه و بین حصول حرکت جوهری که اسمش تکونه فرقی نیست در چی؟ در این که هر یک از این دو چه حرکت کیفی و کمی چه حرکت جوهری اینها استکمال تدریجی هست که یک وجودی به تدریج آرام آرام هی کمال پیدا میکنه و حرکت کمالی هستن در نحوه وجود شی که هی نحوه وجود شی هی کامل میشه هی بالا میاد سوا انکان ما فیه الحرکتو حالا فرقی نمیکنه که اون مقوله‌ای که درش حرکت واقع میشه یعنی مسافت کم باشه یا کیف باشه یا جوهر باشه و دعو الفرقه به ان الاولین ممکنان و الاخر مستحیلون تحکم محضون بلا حجته و این که شیخ ادعا کرد در این اشکال که فرق است بین این دو مورد به این که حرکت کیفی و کمی ممکنه اما حرکت جوهری محاله این ادعای شیخ ادعای بدون دلیل تحکم محض بلا حجت ادعای محض بدون دلیل چرا؟ فإن الأصل في كل شيء هو وجوده والماهية تبع له كما مر مرارا به خاطری که اصالت در همه جا در هر چیزی چه کم باشه چه کیف باشه چه جوهر باشه با وجود شیء و ماهیت امری اعتباری و به تبع وجود محقق در خارج کما مر مرارا که قبلا هم این رو ایشون فرمودن همین که وجود اصل و ماهیت تبعه همین تازگی هم فرمودن بله همین تازگی عرض میکنم ایشون فرمودن در صفحه 84 در اون مقدمه دوم در آخرش که لأن الوجود هو الاصل و الماهیت تبع له یکی از جاهای اینه حالا دیگه در بحث اصالت الوجود که دیگه مفصل در جلد اول خلاصه جاهای دیگه هم اشاره به این بحث اصالت الوجود شده ای تا اینجا جواب اول بود یه حاشیه هم مرحوم حاجی دارن مرحوم حاجی در حاشیه میفرمایند که در اینجا صدر المتعلهین در این جواب اول فرمود وجود جوهر باقیه و ماهیت عرض میکنم که تبدل پیدا میکنه ماهیته که عوض میشه ولیکن ایشون میفرمان در شواهد الربوبیه برعکس فرموده صدر المتعلی اونجا فرموده که در حرکت جوهری وجود متجدده وجود جوهر و ماهیت باقیه در اونجا برعکس ایشون همان هر دوش وجه داره اینجا که میفرماید عرض میکنم که وجود بله باقی هست اون اصل وجود رو اینجا دارن میگن باقیه که فرمودن اگر شخص جوهر وجود جوهر رو میگید باقیه میگیم بله باقیه اون اصل وجود رو ایشون میفرمان در اینجا باقیه در اونجا که میگن نه وجود متجدده در شواهد ربوبیت تفننات وجود رو میگن اطوارش رو میگن مراحلش رو میگن استکمالاتش رو میگن اینجا که میگن ماهیت عرض میکنم مختلفه و متفاوته همین انواعی رو که غیر متناهیان بالقوه میگن که اینا انواع مختلفی هست در شواهد که میگن ماهیت باقیه قدر مشترک بین ماهیات رو میگن که مثلا در ایشون مثال میزنن مرحوم حاجی که مثلا وقتی ما در تعریف انسان مثلا حیوان رو میاریم قدر مشترک از حیوان طبیعی و برزخی مراده، او قدر مشترک رو میخوان بگن باقیه و تغییر نمیکنه. یا مثلا وقتی که بله حیوان معتبر در تعریف انسان اعم است از طبیعی و برزخی و اخروی و نمیدونم سوری مثالی و معنوی عقلی و یا نمیدونم ناطق که میگیم اعم است از ناطق بالقوه و ناطق بالفعل، که اینا در حاشیه مرحوم حاجی توضیح فرمودن. او قدر مشترک بین ماهیات رو میگن باقی، اینجوری جمع میکنن خلاصه که کلام اینجا با اونجا معارض نباشه. و اما جواب دوم، از اینجا بیان موضوع باقی در حرکت جوهری که جواب دوم از اشکال شیخ. و موضوع و کل حرکت و این وجب ان یکون باقیا به وجودهی و تشخصهی الا انه یکفی فی تشخص الموضوع الجسمانی ان یکون هناک مادتون تتشخص و به وجود صورت ما و کیفیت ما و کمیت ما فیجوز له تبدل فی خصوصیات کل منها. جواب دوم اینه که موضوع هر حرکتی گرچه لازم است که به وجود و به وجودهی و به شخصه شخصش وجودش باقی باشه، بله موضوع باقی میخواد حرکت، الا این که کافی است در تشخص موضوع جسمانی یعنی موضوع همین حرکت جوهری ان یکون هناک، این که در مورد همین تشخص موضوع جسمانی و حرکت جوهری یه ماده‌ای باشه، هیولایی باشه که تشخصش به وجود صورت ما، صورتی از صور و کیفیت ما و کمیت ما باشه که تشخصش یعنی وجودش وحدت و تشخص هم مساوق با وجوده. سه تا چیز اینا با هم مساوقن، سه مفهوم: وجود، وحدت، تشخص. این وحدتش که بشه موضوع باقی، این حفظ میشه با صورت ما، با یه صورتی، با یه کیفیت، یه صورت غیر معینه، یه کیفیت غیر معینه و یه کمیت غیر معینه. فیجوز و له تبدل و فی خصوصیات کل منها. وقت حرکت در چیه؟ در صور خاصه، در کیفیات خاصه، کمیات خاصه. فیجوز و له تبدل، وقت جایز است برای این موضوع تبدل و حرکت در خصوصیات هر یک از این صور و هر یک از این صورت و کیفیت و کمیت، یعنی دیگه تبدل حرکت در صور خاصه باشه، صور معینه. اون موضوع وحدتش هیولا با یه صورتی، با صورت ما حفظ بشه، حرکت در صور معینه. اینجوری خب وقت دلیلش چیه که این موضوع باقی اینه؟ شاهدش چیه؟ اولا ترا، شاهدش از خلاصه چیزیست که خود شیخ میگن، خود مشایین میگن. اولا ترا شاهدش هم اینه که ان تبدل صورت علا مادتن واحدتن، این جواب انم مما جوزه و شیخ و غیر و من الحکما در سطر سومه. اولا ترا ان تبدل صورت علا مادت واحدت یکون و وحدتها مستفادت من واحد بالعموم و هی صورت ما و واحد بالعدد و هو جوهر مفارق عقلی مما جوزه و شیخ و غیر و من الحکما. شاهدش اینه که تبدل صورت بر یه ماده، بر یه هیولایی که وحدت اون هیولا استفاده میشه از واحد بالعمومی که صورت ما باشه. وحدتش یعنی وجودش، چون وحدت مساوق با وجوده که صورت ما شریکت لله هست براش. و واحدن بالعدد، و وحدتش و وجودش با یه موجود واحد شخصی که و هو جوهر مفارق عقلیون باشه، یک موجود مجرد باشه، خلاصه وحدتش از اونا استفاده میشه و حفظ میشه، که یه هیولا هست، یه هیولای واحده که وحدتشون هیولا که بدون صورت که نمیتونه موجوده، با صورت ما این وحدتش و وجودش حفظ میشه، هی صور گوناگون هی روش میاد. حالا به تعبیر شیخ و مشایین از باب کون و فساد که صورتی میره صورت دیگه میاد، در حرکت جوهری از باب لبس بعد لبس نه خلو لبس، که صورت روی صورت میاد، یعنی صورت هی چاقتر میشه کاملتر میشه. این از چیزاییست که خود شیخ و سایر حکمای مشایین اینو تجویز میکنن. و سر رهو به ان العقل غیر منقبض عن استناد وجود المادت المستبقات، ای فی کل آن الى صورت اخرى متعلق به استناده. و تصریح کردن که عقل خلاصه جمع نمیشه، یعنی من این نمیبینه، این عقل یعنی عقل ما، نه عقل انسان، عقل منقبض نمیشه، ناراحت نمیشه از این که استناد داده بشه وجود ماده باقی، هیولای باقی در هر آنی به صورت دیگری الی صورت اخرى بدل الاولا، به یه صورت دیگری به جای صورت قبلی، به جای صورت اولی، که یعنی وجودش استناد داده میشه به صورت ما دیگه، که صورت ما این هی میتونه صورت غیر معین است دیگه، که یه صورتی جای یه صورت دیگه بنشینه. معن حفاظ تشخص المستمره به صورت ما لا به اینها، با محفوظ بودن تشخص ماده، همون وجود ماده، تشخص مستمر و باقیش، وجود باقیش به صورت ما لا به اینها، به صورت غیر معینه نه به صورت معینه. فعضا جاز زال کفی اصل الجسمیه، از این وحیه نوعون، فعضا جاز زال کفی اصل الجسمیه وحیه نوعون، از این ای تا اون فلیه جز، اینو این بین الهلاله اینه، یعنی جمله معترضه است داخل پرانتزه، که حالا بعد معناش میکنیم. فعضا جاز زالک فی اصل الجسمیه فلیه جز مثل زالک فی نوعیات سوریت التی مادت و هلقریبت و نفس الجسمیت طبیعیه. هنگامی که این معنا زالک یعنی حفظ بقا و وجود و وحدت ماده و هیولا با صورت ما، وقتی این جایز شد در اصل جسم، که جسم مجموع هیولای اولا و صورت جسمی است، که اینو در این میگن، در جسم میگن، در هیولای اولا و صورت جسمیه میگن، در بحث تلازم بین هیولا و صورت، اونجا صورت یعنی صورت جسمیه. فلیه جز مثل و زالک، پس باید مثل همین حفظ وحدت و بقا و وجود هیولا و ماده با صورت و ما باید جایز باشه. فی نوعیات سوریه یعنی در صور نوعیه، علتی مادتها القریبت و نفس الجسمیت طبیعیه، اون صور نوعیهی که ماده ثانیه شون، ماده غریبه یعنی ثانیه شون، خود همین جسم طبیعی است که مجموع هیولای اولا و صورت جسمیه باشه. خب حالا ببینید اون جمله داخل پرانتز چی میخواد بگه. ما دو جور جسم داریم، یه جسم نوعی داریم، یه جسم جنسی. یه جسمی داریم که نوعه، یه جسمی داریم که جنسه. جسم نوعی به شرط لاست، جسم نوعی به شرط لاست، جسم جنسی لا به شرطه. این به شرط لا و لا به شرط یعنی به شرط لای از طبیعت و لا به شرط نسبت به طبیعت. طبیعت هم یعنی صورت نوعیه. این جسم نوعی یعنی جسم بدون طبیعت. مثلا یه طبیعتی رو که ما در نظر میگیریم، مثلا طبیعت انسان رو در نظر بگیر، جسم نوعی یعنی جسم بدون طبیعت انسان، مثل این جسم، مثل درخت مثلا یا اجسام دیگر. اما یه جسم جنسی داریم که شامل انسان هم میشه، اون لا به شرطه نسبت به طبیعت، اون قابل حمله بر طبیعته. ما جسم نوعی رو مثل مثلا فرض کنید درخت رو، اینو نمیتونیم حمله بر انسان بکنیم، چون به شرط لای از طبیعت انسانه. اما جسم لا به شرط رو که میتونه با طبیعت انسانم متحد بشه، اونو به عنوان جنس انسان میتونیم بر انسان حمل بکنیم. حالا ایشون که فرمودن، اینو ترجمه بکنم بعد خدمتتون هستم، فاذا جاز ذلک فی اصل الجسمیه، یعنی حفظ ماده در اصل جسم، وهی نوعون، که این اصل جسم نوعه. حالا میخوان جسم نوعی رو معنا کنن داخل پرانتز، که در مقابل جسم جنسیه. ایل جسمو بالمعنى الذي هو مادتون غیر محمولتن، نوع یعنی جسم به معنای ماده که قابل حمل نیست. جسم به معنای ماده یعنی جسم منهای طبیعت، یه طبیعت خاص مثل انسان، جسم منهای طبیعت انسان که این میشه ماده و در خارجه و قابل حمله بر انسان نیست، چون منهای طبیعت انسانه. این مثلا مثل درختیه که الان توی باغچه هست، یا مثلا مثل یک کتاب. و الم یکن کذالک بالمعنى الذی یهمل علی الاجسام، و الم یکن کذالک بالمعنى الذی یهمل علی الاجسام المتخالفه اذ الجسمیت به هذا الاعتبار جنسون، هرچند و الم یکن کذالک، هرچند که این جسم اینجوری نیست به معنایی که هم میشه بر اجسام مختلف از جمله مثلا انسان. و الم یکن کذالک یعنی جسم اینجوری نیست، یعنی ماده و غیر محمول نیست و به شرط لا نیست، بلکه لا به شرطه به معنایی که حمل میشه بر اجسام مختلف مثلا از جمله انسان و درخت و سنگ و اجسام دیگه. از الجسمیت و به هازل اعتبار جنسون، زیرا جسم به این معنایی که حمل میشه بر اجسام که لا به شرط نسبت به طبیعت و نسبت به عرض میکنم فصل، این جنسه. خب فلیه جز بعد ایشون میفرمان و به ذالکه، یعنی حال چی میخواد بفرمایید شما؟
یا جنس نوعی هم صورت جسمی هم درخت هم با یه طبیعتی توش هست.
بله، نه خب باشه، بله بله درسته، جسم منتها ای که میگیم به شرط لایه از طبیعت، ما یه طبیعت خاصی رو در نظر میگیریم. مثلا همین حیوان ناطق، حیوانی داریم که حیوان میتونه ماده باشه، در خارج باشه، اگر به شرط لای از ناطق در نظر گرفته بشه، و همیشه این حیوانی که بارش میکنن در خارج میشه ماده، و اگر لا به شرط نسبت به ناطق در نظر گرفته بشه میشه جنس انسان. لذا وقتی که در تعریف انسان میگن حیوان، نمیخوان توهین بکنن به انسان، میگن این همین حیوانیه که دارن بارش میکنن، نه، او حیوان جنسیه، این حیوانیه که ماده است و در خارج، جنس در ذهنه، این ماده است یعنی در خارجه به این معنا. و صلی الله علیه.